بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام قولون افتراه و قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات ودعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله و ان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. فرمود که این قرآن با این خصوصیاتش توان اثبات حقانیتش رو خودش داره. شما به قرآن نظر کنید، در ابعاد مختلف قرآن سیر کنید، بعد اگر می توانید یک سوره یا دستتون رو بازتر کنه 10 سوره مثلش رو بیارید. بعد می فرماد که اگر رسیدید به این که از حد بشر بالاتر است، پس بدانید که از فوق بشر و صاحب هستی این قرآن نازل شده است، فلذا ایمان بیارید. مقدمتاً عرض شد در جلسه گذشته، خود قرآن برای اثبات حقانیت خودش کافی است. ظلم از اینجا شروع میشه که ما به قرآن رجوع نکنیم و بگیم که حقانیت خودت رو ثابت کن. همیشه مشکلات همین طور بوده است. یعنی عموماً بهانه‌گیرها اینجوری برخورد میکردن، بدون ورود در قرآن میگفتن که چرا قرآن نمیتونه خودش رو ثابت کنه. این دیگه خیلی ظلمه. بحث بر سر اینه که یه وقت میخواییم قرآن برامون ثابت بشه که از مقام خداوند است، ولذا برنامه خدا رو که میطلبیم بگیریم، این روش صحیحیه. یعنی واقعا قرآن باید بتونه که ثابت کند از طرف خداوند است. یه وقتی که میخوایم نرد رقیبمون را بشکنیم، قرآن دوتا موضع داره. یه جا میخواد ثابت کنه که رقیبان چیزی ندارند، بهانه‌گیران در چند تا چیزی ندارند. یه جا دیگه میخواد به مؤمنین ثابت کنه که شما با اطمینان وارد این میدان بشید. بالاخره مؤمنین هم حق دارند که بگن خدا ما میخوایم کاملا مطمئن باشیم که این برنامه ها مو به مو از طرف توست. پس قرآن در دو میدان به صحنه میاد. اونجایی که مورد بحث اینه که برای رقیب یه سخن است که همون که بهش میگه میتونی نمونه بیار، تو که بهانه میگیری نمونه بیار، با همون بحثی که اون جلسه شد. اما برای رفیق میگه که تو وارد بشو، واردش بشو، این دریای پرگوهر را از دور و نسا نظاره کن، ظلم خودت نکن و به قرآن واردش بشو. وارد قرآن شدن اولین قدمش اینه که اثبات حقانیت قرآن میشه. یک. دوم این که همون وارد شدن دین است. شما ببینید در بقیه معجزات که اینطور نیست. شما از طریق عصای موسی علیه السلام میفهمید موسی پیامبر خداست، اما نگاه کردن به عصایی که اژدها میشه، شما دین داری همین نیست. اون وقت حالا باید برید و نزدیک بشید به پیامبر خدا و از سخنان پیامبر چی بگیرید؟ دین بگیرید. شما یه وقت حضرت موسی علیه حضرت عیسی علیه السلام رو می‌بینید مرده زنده می‌کنید، اون جور که علم اون زمان می‌پذیره که از حد بشر بالاتره. اینا در پرانتز داشته باشید. علم بشر باید قانع بشه که از حد بشر بالاتر است. خوب دقت کنید، یه قهرمان المپیک یه کاری میکنه که ما نمیتونیم بکنیم، ولی هیچ وقت نمیگیم که خب این آقا غیر آدم است. میگم نه، ما هم اگر این تمرینای اینو بکنیم میتونیم بکنیم. ولی یه وقت یه کسی میاد یه کاری میکنه که قانعمون میکنه که از حد بشر خارجه و خودشم مدعی نیست که من از جنبه های بشریم دارم استفاده میکنم، یعنی خودشم مدعی نیست که بشریت من اگه رشد کنه این میشه. یه قهرمان المپیک، یه عارف، یه مرتاست، اینا حرف اینه دیگه که همین حد بشریشون را در دستگاه خاصی یا دین یا ریاضت‌های منفی بالاخره اگر روش بدن این توانایی‌ها ازشون برمیاد. این یه بحثه. یه بحث اینه که باید بشر قانع بشه که از سقف توان بشر بالاتره. یه وقت از مثال میزنیم، یه استخوان، مثلا استخوان دست من یه مقداری نیرو میتونه تحمل کنه، مثلا 500 کیلو را میشه بالاخره فرض میگیریم که بشه بلند کرد. نسبت استخوان و زاویه‌ای با نمیدونم بدن من و نیروی ماهی چه با اینا، وقتی بسیار 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 قوی بشه خب 500 کیلو را میتونه بلند کنه. حالا اگه که بیاد و کل این ساختمان رو بلند کنه، اینجا دیگه حد استخوانه های بنده نیست، باید یه جای دیگه علت را پیدا کرد، چون حد استخوانه ها مشخصه. یعنی استخوانه های بنده و جناب عالی بعد از اینکه یه نیرو را تحمل کرد خب خورد میشه. حالا اگه دیدیم از سقف توان استخوانه ها بالاتر است، دیگه به استخوانه ها نسبت نمیدیم، باید ببینیم کجا باید این نیرو را پیدا کرد. معجزه یعنی حد بشر نیست، نه حد بشر تواناست. اینا روشن بشه. اون وقت حالا گفتیم چی؟ مثلا حضرت عیسی علیه السلام، حضرت عیسی میاد یه مرده ای را زنده میکنه. بحث بر سر اینه که این توانایی توانایی بشری نیست، این یعنی در اثر ریاضت و تلاش و اینا این توانایی به دست نمیاد، خودشم مدعی نیست از این چیزا به دست آورده است. حد بشر باید شناخته بشه و معلوم بشه این حد بشر نیست. خب این مقدمه را داشته باشید. اون وقت شما با مرد زنده کردن حضرت عیسی السلام علیکم نمی رسید به این که خب همین دینه، این معجزه دینه است. برای همینم بعد از یه مدتی که حضرت عیسی از صحنه تاریخ فاصله گرفتن، معجزه بودن اون پیغمبر ضعیف میشه. چرا؟ حضرت عیسی اثبات پیامبریشون به چیه؟ به مرده زنده کردن. دینشون چیه؟ اون فرمایشاتی که برای حواریون فرمودند و اونا نوشتند. پس دین عین معجزه نیست در سوابق تاریخی. برای همینم بعد از یه مدتی در حافظه تاریخ معجزه رقیق میشه، معجزه اون پیغمبران. حالا اگر بخواد یه دینی بماند با بشریت، باید معجزش عین دین باشه. یعنی یه دین نباشد یه معجزه برای اثبات حقانیت دین، همون دین معجزه هم باشد، اصلا غیره ای نمیشه. حالا ما کاری نداریم که اسلام اینطور هست یا نیست، میخوام بگم متد تحقیق اینا اقتضا میکنه. یه وقت ما میگم آقا اگر یه کسی بخواد از این ساختمان بپرد پایین، باید ماهیچه هاش این خاصیت داشته باشد. ما نمیدونیم کسی پرید از پایین یا نپرید است. ما میگم اگه بخواد بپرد پایین باید اینجور باشد، به اصطلاح فرم ماهیچه هاش باید اینجوری باشه. معلم بحث نمیده است اگر دینی بخواد اعلان هدایت ابدی بکنه، یعنی این که اعجازش باید همیشه با خودش باشه. برای همین هم میبینید قرآن هم دین است، همون قرآن دینی ماست دیگه، ما که یه جا دیگه یه چیز دیگه نداریم که. اون وقت همین قرآن هم معجزه است، مثل عصای حضرت موسی علیه السلام و فرامین الهی نیست، مثل مرده زنده کردن حضرت عیسی علیه السلام و مناجات های حضرت نیست. دو تا چیز نیست، همون که دین است معجزه است. خب و حالا برای رفیقان میگه که وارد من شو تا چی گیر بیاری؟ خوب التفات بفرما، تا دین گیر بیاری یا معجزه گیر بیاری؟ اول باید دادم معجزه گیر بیاری، و حالا معجزه همون چیه؟ دینم هست. یعنی شما قوره در قرآن دو تا چیز به شما در یه لحظه میده، هم معجزه بودنش میده، رفیقی دیگر اومدید چیز صادقانه گیر بیاری. زال کل کتاب و لارعی بفیهن هدن للمتقی، یعنی این کتاب تقوا میخواد تا باد حرف بزنه. این تقوا جلسات قبل عرض شد، یعنی یک عدم خشونت، یک عدم عناد، یک صداقت اولیه. همیشه دوستان میگن، بزرگان ما، اساتید ما، بارها به ما فرمودن شما کافیست صادقانه با خودتون برخورد کنید. همین که آدم با خودش صادقانه برخورد کنه دین باش حرف داره، اصلا سخت نیست. حالا پس مطلب چی شد؟ دین اسلام چون دین ابدیست، پس معجزه بودنش نباید با پیامبر بره مثل معجزات دینای قبلی، باید با خود دین بمونه، وگرنه بعد از این مدتی خاطره تاریخ فراموش میکنه معجزه بودنشا. اون وقت میشه یه مکتب علمی بشر نجات نمیده، هر چی میخواد باشه، باید دین بودنشا بتونه ثابت کنه. خب حالا اگه کسی وارد قرآن شد، خود قرآن دین بودنشا ثابت، معجزه بودنشا ثابت میکنه، یا بگو دین بودنشا. اون جلسه این بحثا شد، اون آخرش هم عرض کردم، آخر حرف من همه ی حرف من بود، اینا که ما میگویم و شما میشنوید در بدو امر، این بیرون گود بودنه، یعنی اینا ناظر بودن بر قرآن است، نه وارد شدن در قرآن. وارد شدن در قرآن یعنی خودمون بریم به میدون، نشینیم از دور ببینیم کی چی میگه. برای همین هم اگه دقت کردید، من خیلی علاقه من نبودم که نظر دانشمند داره راجع به قرآن جمع کنم، چون معتقدم این بیرونی از بیرون نگاه کردن است. حالا اشاره کردیم بهتر نیست که وارد قرآن بشیم، آقا مدتی وارد قرآن بشیم خودش توان اثبات معجزه بودنش هم میکنه، حقم همین ازمانه. بخواییم وقت شما رو این قسمت ها بگیریم که چرا حق همینه. من اون جلسه عرض کردم دیگه، از نظر فصاحت، از نظر علو معنا، از نظر اعجاز در نبودن اختلاف، خودش را تنظیم کنه، از نظر جاذبه انسانی، از نظر اخبار غیبی، از نظر وسعت معارف، کافی است آدم یه خورده نگاه کنه. من همتون یه مثال یادم اومد، یادداشت کردم اشاره کنم و بحث ادامه بدم. شما ببینید، ما فراموش نکنیم پیامبر که یادداشت نمی‌نوشته حساب بیاره، سوادم که نداشته است، کسی هم که تا دیروز، یعنی تو تاریخ میشه آقا قایم کردیسه، اما شش ماه یک سال میشه قایم کرد، آخرش لو میره. به خصوص شخصیت های بزرگا نمیشه چیزاشون رو قایم کرد. شما همین امام عزیز رحمت الله علیه رو ببینید، 15 سال زیر دوربین دنیا بود در نجف، یعنی واقعا اگه بعد که ممکنه اون وقت امام یه کاری میکردند و کسی هم تو بوق تبلیغات نمیکرد، ولی وقتی امام رهبری نظام را به عهده گرفتن، اون چشم ها حرفاشون را میزدن. اگه چیزی در پرونده امام بود که خلاف قول و فعلش بود، براحتی در صحنه میمد. چرا؟ چون شخصیت های بزرگ زمان حیاتشون آینده را هم تنظیم میکنن، بنابراین در آینده بهتر تفسیر میشن، یعنی کارهای دیروزشون فردا پیداتر است. این یه اصل تاریخی است. شما ببینید امروز گاهی وقتا مثلا ما اینکه چند بار حسن صباح از قلعه علموت بیرون اومد را تو تاریخ داریم، که آقا حسن صباح چند بار از اون قلعه خودش بیرون اومد. ببینید خیلی حرف است. شما آدم های عادی آقا چند بار از قصرشون بیرون اومدن؟ هرچه تاریخ جلو برق، شخصیت ها حرکت هاشون بیشتر پیدا میشه. 1400 ساله هیچ وقت سخنی که اون زمان ادعا شد و تاریخ هم ثبت کرد خلافش نمید که آقا ایشون در هیچ مکتبی درس نخون، با هیچ کس که اهل اندیشه اساسی باشد سخن نگفت، با بوهیرا یک ملاقات بسیار مختصری داشت، از تازه یه بچه. حالا مثلا معرض اگه کسی نداشته باشه مسئله روشن، یکی بگه نه تمام دینا بوهیرا بهش یاد داد، خب چرا خودی بوهیرا نگفت اگه اینقدر بلد بود؟ تازه یه بچه که اینقدر قدرش قابل نبوده است در عرف اون زمان، یه گفتن تو پهلوی بارا واسه تا ما بریم ببینیم این چی کارمون داره. وقتی دعوت میکنه آقایونا حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله را نمبرن. کافی صدام یه ذره محققانه به واقعه نگاه کنه. بعد بعضیا گفتن که چی آقا این دینا بوهیرا یادش داد. آخه بوهیرا بیچاره اگه خودش اینقدر بلد بود که خودش یه کاری میکرد. بله بحثای جداست، ما نمیخوایم اصلا وارد اون بحث بشیم. ما یه نکته بیشتر همه حرفامون نیست، گرفتار بحث میشیم که نمیتونیم جلو بریم. اگه نه بحث این که آقا چرا در متون قدیم چی بود، کتاب خوبی هست اگه رسیدین بخونید، آقا دکتر طه حسین نوشته به نام سیره پیامبر، خسته کننده از کتاب ولی نکات خوبی در اسناد تاریخی آورده است، سند تاریخیش براتون مهم هست، تحت عنوان سیره پیامبر. خدا رحمت کنه آقای بدرالدین کتابی هم شعری خودتون هم ترجمه کردن کتاب را. منظور عرضم اینه که در متون تاریخی انگشت اشاره که در بیابانی به نام مکه یا در بین اونایی که لباسشون پشم شتر از پیامبری به دنیا میاد و جهتگیری های تاریخی نشون میداد است که اشاره به عربستان بود است و مرکز عربستان، اینا را در متون قدیمی داشتی و اشاره هم شده است و هم حضرت سلمان رحمت الله علیه هم بر اساس همین اشاره توسط استادش در سوریه هدایت میشد به طرف مکه که خب اسیر میشه و بیچاره از بین میرد، یا همون آقای دکتر طه حسین اون شاهزاده ونیزی را که با اون کشیش حرکت میکنن از ونیز بیان، درست پیامبر بچه بودن اینا راه افتادن و بعد بیش قبل از این که به پیامبر ملاقات کنن میکشندشون طایفه لخمیان و بعد پیامبر خبر میده ازشون. در اسناد تاریخی مسلمه که اشاره به ظهور پیامبر در متون اهل کتاب بودن. نکته ای بنده اینجاست که اینا که نمیتونه، یه آدمی که نه درسی خونده است نه فرهنگ جامعه فرهنگی بود است که حامل این نکات باشه، نه یادداشت میکرده است، او یهو میاد یه چیزایی میگه اینقدر منظم و اینقدر پرمعنا که حجت بر حقانیت این سخن در ارتباط با خالق هستی برای یک انسان محقق روشن است. مثال من بزنم، شما ببینید یه چیز ریز عاطفی اجتماعی، خب ما تو اجتماع داریم، مثلا شما ببینید عمر مردا برای مثلا دزدی کردن، اما من ببینیم مرد عموما دزدی میکنن، دزدی های کلان و نمیدونم رئیس یه باندی میشند و اینا، وقتی مثلا میخوایم با دزد تصور کنیم غالب چیه؟ خب مرده، بعد زن. خب حالا مثلا شما ببینید قرآن وقتی که میخواد آیه بیاره میگه که چی؟ از سارق و سارقه وقت فقط او عیدیه ما، زن اول میگه یا مرد را؟ مرد، از سارق و از سارق. خب حالا شاید بگو خب اتفاقی است، حالا در زنا و مسائل سکسی عموما چیه که بیشتر میدان را آلوده میکنه؟ خب من زن دیگه. حالا اینجا میگید از زانیت و از زانی. خب دقت کن، حالا یه من بگو خب آقا اینا تو تاریخ بالاخره هی حق و اصلاح کردن، یارو چند بار نوشته است، بعد که نوشته است نگاه کرد خب انگار اینجور کنی بابا این حرفا داره یه وامی ساده میگفته، یعنی تا قبلش اصلا موضوع نبوده است، یه لحظه تأمل میکرد است، میفرمود از حبیبم جبرائیل اومد این شروع میکرد آیه خونه، یه چیز از ما اصلا نمیخوایم وارد بشیم. یعنی اگه وارد مقام پیامبر و مقام قرآن بشیم اصلا وحشت میکنیم. اون وقت این آدم نه سوادی داشته است، نه از روی جای میخونده است، هر وقت اراده میکرد از قرآن میخونده است، هر شبی 7 سوره بهش میگن به اصطلاح مسبحات سبعه، این سوراتی که نه حوامیم سبعه، 7 سوره هست که اولش حامیم است، یا این 7 یا اولش یسبح لله یا سبح لله، هر شب پیامبر قبل از خوابشون میخوندن. خب حالا یه بار اول خوندند و نوشتند و حفظ کردن، بعد هی میخوندن، نه این حرفا نبود، نه ارتباط ملکوتی است، واردش هم نمیشیم، یعنی اراده میگه قرآن میخون، حالا یه واهش واه این داغ اصلا آخه مگه از یه جای خونده بود که آدم یادش بره؟ یعنی این اینا چیزاییه که در جای خودش قابل بحثه. میخوام بگم جایی برای عدم اطمینان که این کتاب معجزه است و این معجزه عین دین است و این معجزه عین دین است نمونده است که ما شک کنیم. حالا ما یه تیتری باز اینجا من یادداشت کردم به نام قرائنی که اندیشه را بر صدق گفتار نبی میکشانه. اگه التفات فرمودید اون جلسه بحثمون دریچه اعجاز قرآن بود. اینجا نه، قرائن ما معتقدیم همه اینا رو که جمع کنیم مسئله به خوبی روشن است. قرینه یعنی استدلال نیست، التفات بفرما شاهد است، یعنی نمیشه یکی بیاد مناقشه کنه روی یکیش. میگیم آقا اینا رو جمع کن با اون بحثای اون جلسه هم تطبیق بده، اجتماعش رو تنظیم کن، ببین به چه نتایجی میرسی. یه بحثی که اینجا شده است همینه که محیط دعوت، خب به قول یکی از بزرگان میفرماد این حرف ها از ریگهای عربستان در نمیاد، اندیشه نمیپذیرد که انسانی درس نخوانده در محیطی چنان عقب افتاده از تمدن و آلوده به پایین ترین خرافات جاهلی بدون ارتباط با خالق علیم هستی چنین معارفی را ارائه دهد. خب شاید بگیم که خب یه همه از رومیا گرفتن، خب اونا که بدبخت‌تر بودن، شاید از ایرانیا گرفتن، آخه ایرانیا همین از که این سینزه به درشون برای ما مونده است، آخه اینا اینم دیگه، یعنی آخه از کی گرفته است؟ یعنی ما به چه افتخار میکنیم؟ ما به چهارشنبه سوری ایرانی افتخار میکنیم؟ یا سینزه ببینی اصلا جاهل ترین تمدن هاست. تمدن ایران باستان و روم قدیم که تمدن انسانی و معرفت های عاقلانه نبوده است، یک سری رسومات خرافی بوده است، با ابهت نگرش میداشتن، با ابهت تبلیغ میکردن برش که میمونده است. خب این هم این محیط که هیچی نداشته است، اطرافم که هیچی نداشته است. جمله رو نگاه کنید، اندیشه نمیپذیرد، بحث استدلالی نمی کنیم ها، اندیشه نمیپذیرد در این محیط عقب افتاده این همه حرف بیرون بیا. حرفایی که به حمدالله گاهی وقتا با هم میزن، ببینید این حرفا حرفایی که بشه از ذهن عادی بیرون بیاد، چه برسد اون محیط، اون محیطی که این همه عقب افتادگی بوده است. باز میفرماد سابقه تاریخی و خصوصیات اخلاقی پیامبر خیلی کمک میکنه تا به عظمت معجزه بودن قرآن پی ببریم. 40 سال در محیطی زندگی کردن که کوچکترین خطاهای اخلاقی نمایان می شوند. و همینطور است، از چند تا جمعیت داشته است مکه، ظاهرا حدود 5-6 هزار تا بیشتر نبوده، کمتر هم بوده است. در چنین محیطی که کوچکترین خطای اخلاقی روشن میشه و هیچ نقطه ضعفی نداشتن، به طوری که او را امین لقب دادن، امین لقب دادن مال قبل از بعثت است، و حتی در اتهامات بعد از بعثت او را ساحر و شاعر و مجنون گفتند، ولی دروغگو نگفتند، میگفتند این حرفا را دروغ به خدا میبندی یا افتراست، اما نمیگفتند تو خودت به عنوان یه آدم دروغگو بین ما بوده. یعنی به اصطلاح میفرماد رذایل اخلاقی را به پیامبر نسبت نمیدن، چون میدونستن دروغه. پیامبر 40 سال نشون داده است آقا در عین صدق و صفاست. بعد میگه چگونه اندیشه میپذیرد چنین انسان پاکی یک مرتبه دروغی به این بزرگی بگید که من پیامبرم و 23 سالم از حرفش پای نیا تا فوت کنه. خب میگه حاشیه بحث نگاه کن، اندیشه نمیپذیره که این آخه آدم هایی بد، حالا بعد میرسیم، آدم هایی بد بالاخره پروندهشون نمیتونه خیلی پاک باشه، یعنی 40 سال پاک بشن یهو بعدشن آیه دروغی به این بزرگی بگن. محیط مکتب و دعوت، مکتبی که محور فکری خود را توحید قرار داده و آن را چون خونی در رگ جامعه جاری ساخته و مدعی است هیچ کس جز خدا نجات دهنده نیست و آورنده آن برای خود هیچ ادعایی جز بندگی یک خدای واحد ندارد و اجازه هیچ قلوبی را در مورد خودش نمیده. جریان بچه شونا و گرفتن آسمون و اینا رو که گفتن نه اینا هیچ ربطی به هم نداره و اجازه هیچ قلوبی در مورد خود نمیده و مردم را به سوی خدا دعوت میکند و بندگی غیر خدا را بدترین گناه میداند. در جامعه طبقاتی آن روز شعار برادری میدهد و محیط جهل و کینه را به محیط برادری و دانش تبدیل می کند. چگونه اندیشه می پذیرد که چنین مکتبی را یک دروغگو یا یک نابغه بزرگ بدون ارتباط با غیب وجود بیاره. ارتباط فرمودین به جمله ها، بالاخره یه نابغه، نابغه بودن با خودخواه بودن جمع میشه. یه کسی خیلی نابغه است، خوب فکر میکنه، خب حالا بعد حاضر است بیاد بگه آقا یه دین آوردم که اصلا من هیچ کارم، اصلا کاری هم به من نداشته باشین، خودش هم پدر خودش تو این دین دراره، یه تکلیف هم بیاره که آقا هر شب تو باید بلند شی نماز شب بخونی. خب میشه همچی چیزی؟ حالا یه کسی اگه نابغه است، خب لااقل یه جوری دینش هم میاره که یه خوردم پا خودش به نفع خودش تمام بشه. حالا این دینی که آورده است همش سختی، تازه یه تکلیفایی هم برای خودش بذاره، یهو هم آیه بفرستد که دیگه هم نمیتونید با زن ارتباط داشته باشی. همین دینی که قبلا میگه آخا کسی که با زن خیلی مثلا هشت و نشت داشته باشه به تعبیر مستشرقین، خب پس آخر عمرم که باید همینطور باشه. بعد یهو بگه نه دیگه تمام شد، ارتباطتم با زنا قطع کن، بعدم باید اینجوری تکلیف بر خودت بکنی، اینقدر سختی، هیچ دی مالی مالی منالی هیچی هم نباید داشته باشی. خب اندیشه میپذیره که یه همچی کسی این همه سختی را به خودش بده سر هیچی، بعدم برای خودش هیچ قیمتی قائل نباشه جز یه بندگی، بعدم در شرایطی که میتونه سوء استفاده کنه به تعبیری و سوء استفاده کنه هیچ استفاده ای نخواد بکنه، خب میتونه استفاده کنه. بعدم تو تاریخ همچی معلوم نمیشد که آسمان وقتی بچه یک پیامبر فوت کرد، خب آسمان رعد و برق یا اینا شد، خودش بیاد بگه نه اینا هیچ ربطی به هم نداره. اگه یه جا برای خودش یک منفعت جزئی آدم میدید، خب میشد اندیشه بگه همه این کارا رو برای این کرد. یا یه نابغه بزرگ، خب دوباره دقت کنید، نابغه بودن با خودخواه بودن میسازه. من ندیدم این آقای بارنارد، پروفسور بارنارد، اولین بار که قلب با جراحی کرد، ایشون جراحی کرد، بعد اومد زنشو طلاق داد، گفت این زن اون روز که من مشهور نبودم گرفتم، این دهاتی دیگه به درد ما نمیخوره. خب حالا به قول معروف نابغه هم اینا نابغه. حالا یکی میگه آقا ایشون نابغه در صفا و صمیمیت و اخلاق است، خب یعنی هم پیغمبر است، یعنی دیگه ای از خودیت خودش در اومده است، حرفاشم که حرفای بشری نیست. مثلا گفتم قرائن، نمیخوام میگم اینا استدلال وا، تاثیر دعوت پیامبر در محیط، این خیلی نکته خوبیه. به قول یکی از محققین میگه اینقدر این عربستان به درد نخور بوده که به درد استعمار شدن هم نمیخورد است. یعنی روم و ایران یمن را یا به اصطلاح سوریه و قسطانیان و همه اینا را استعمار خودشون قرار داده بودن، دو تا قدرت تو دنیا بوده. این عربستان طی 23 سال از قومی متروک که ارزش استعمار شدن توسط دو ابرقدرت ایران و روم را نداشتن، تمدنی شگرف به وجود آورد که جهان آن روز در قبضه مستقیم یا غیر مستقیم اندیشه او قرار گرفت. و این است که اندیشه نمیپذیرد بدون خالق، تأثیر خالق هستی بر قلب ملت‌ها چنین تأثیری ممکن باشد. دیدم یکی از یک محققین هندی حرف خوبی زده بود، گفته بود ما کلی تلاش میکنیم که یه جوری این شراب رو از بین این مردممون برداریم و نمیشه، این همه تبلیغات دستمون است. اینا این چه مکتبی بود که اومد در عرض 10-12 سال یه ملتی که آلوده به شراب بودن یه مرتبه دینا رو از این رو به اون رو کرد. میخواه بگه که این تأثیر فوق بشریست بر بشر. حالا در جای دیگه بهتر میتونیم اینو بحث کنیم. باز دقت کنید به این وسایل نیل به هدف. عموما آدم هایی که حرص خودی و خودیت داشته باشن، بالاخره براشون هدفشون مهم است به هر قیمتی. اگه مثلا شما ببینید پادشاه ها میمدن حتی بچه هاشون رو میکشتن، برای اینکه چی بشه؟ برای اینکه حکومتشون بمونه. بالاخره بهونه داشتن که این حکومت ذل اللهی است و این بچه ناخلف است، باید کشته بشه. بعدم افتخارم میکردن، یعنی بدترین جنایت ها رو میکردن برای اینکه هدفشون بمونه. حالا این قرآن میاد میگه که آدما ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. بدی یک قوم یک سبب بدی شما نشه. در روش کار پیامبر این آیه هست دیگه. این آیه میگم آقا این آیه نشون میده که عجیب محتاطه که در رسیدن به اهداف از هیچ کار غیر حقی استفاده نکنه. این نشون میده که اگر ایشون یک سیاست باز حرفه‌ای بود، اگر یک شهرت طلب بود و نه مأمور خالق هستی، این بس روش رسیدن به اهداف با اون شهرت طلبی ها جور در نمیان. باز میفرماد که این خیلی قشنگه، میزان ایمان پیامبر به هدفش. شما دقت کردین، اینو من در جای دیگه هم در بین بحثای آیات عرض کردم، ولی جاش هنوز درست پیدا نشده است که ما بحث کنیم. شما ببینید، اگه شما توی جهان تک و تنها قرار بگیرید، یه حرفای داشته باشی که این حرفا خلاف همه حرفای روزگار است، بعد این حرفا در عمل موفق نشید، چیکار می‌کنی؟ بالاخره دست بر می‌داری؟ آقا تو این جمله رو تصور کن، پیامبر اومدن رفتن مکه رو گرفتن، خب دیگه خیلی هم خوشحال شدن، بالاخره فتح مکه فتح ساده ای نیست، بعد حرکت کردن برن طائف رو بگیرن. حالا 1000 نیرو هم فقط از مکه اضافه شده، یعنی حالا نیروهاشون چی شده؟ بیشتر هم شده. وسط را یه قوم ساده ای به نام قوم حوازن، همون جنگ هنگ، همچی به اینا حمله کردن که ابو سفیان هم تو این جنگ هست، میگه دیدم مسلمونا روشونا برگردوندن و دارن میدوند، که اگه هیچی بهشون نمیگفتی تا دریا میدویدن، یعنی جد منظورشه، یعنی خب یه همچی شرایطی، همه رفتن، همه فرار کردن. خب یه آدمی تنها میگه پس نکنید این فکرهای ما غلطه، خب بس تجدید نظر کنید، میبینید تک و تنها واسطه است، این خیالش نیست، به فکر خود شک نکنه، که حتما میدونین که به ابن عباس که صداش بلند بود گفتن که فریاد بزن بگو یا اصحاب بیعت و شجره، یعنی اینجوری برگردن. حالا این یه مورد، بارها و بارها میبینی آقا همچی به شکست کارش کشیده است که انگار تمام تحلیلش غلط است. شما خودتون ببینید، ما گاهی وقتا تو جریان انقلابمون میشد گاهی وقتا که همه شرایط به ضد ما بمینمون، ولی اگر که پشتوانمون به صحت پیامبر صحت گفتار پیامبر نبود، عقب نشینی میکردیم. حالا پیامبر که یه پیامبر دیگه نداشته است، تک و تنهاست. جمله رو میخونم شاید روشن بشه. میفرماد که آنچنان به هدفش ایمان داشت که طاقت فرساترین مشکلات او را از راهش منصرف نکرد، حتی در جنگ احد که همه فرار کردن او یک تنه ایستاد. حال چگونه اندیشه میپذیرد که یک مصلح ساده و یک شهرت طلب باشد، آنگاه که همه تحلیل ها به این منجر میشد که کار تمام شده است و هیچ شاهد عقلی دلیل بر وقوع پیروزی نبود. آدم میگه اصلا نکنه کلا سر ما گذاشتن. اگر غیبی مطمئن او را قانع نکرده بود، هرگز پایمردی نمی کرد و مایوس می شد. چون شرایط، خود قرآنم نمیگه پیامبر درست نفهمیدی. حالا مثلا بعد می رسیم به همین اخیراً بهش می رسیم، یه جا می رسیم که به پیامبر میگه که نه مایوس نشو، فلا تکم فی مریت منهو، به شک نیفت. یعنی شرایط طوری است که همه اهل دنیا هیچکی نمی پذیره. اگر پشتوانه غیبی در صحنه نباشد، عقل آدم میگه بابا واسه دیگه ول کنیم بریم دیگه، یه چیزی به نظرمون رسید درست در رایمه. خب این کسروی را شما در نظر بگین چقدر شلوغش کرد. خب بعدش دیگه همه اینا حرف الکیه دیگه، خب حرفاشو پس گرفت. خب ظاهر قضیه گاهی وقتا طوری بود که خیلی بیشتر از کسروی پیغمبر حس میکردن شکست خوردن در ظاهر. حالا ابر قدرت ها پشت اون بودن، هیچ کم پشت پیامبر نبود. اگه پشتوانه غیبی نبود خیلی زودتر از اینا عقب نشینی میکرد. این جمله خوب جمله است، سرعت تأثیر و دوام اثر، اینا همش شاهدای خوبیه. شما ببینید گاهی وقتا یه حرف آدم حس میکنه خیلی کسی کمک نمیکنه که این حرف جا بیفته، ولی خودش جا میفته. آیا این دلیل برای این نیست که فطرت انسانها بر اساس این حرف ساخته شده است؟ یعنی جانها خودشون هم مطلوبشون همینه. یکی از بزرگان همینه میگه، میگه باید این دعوت از جان انسانها و نوع آفرینش آنها خبر داشته باشد که این چنین تأثیری عمیق و دراز مدت در روان فرد و اجتماع ایجاد کرده. یعنی این دعوت اتصال تکوین است با تشریع. یعنی چی؟ یعنی نوع بودن شما منطبق است با قوانین اسلام. برای همین بخرید و نخرید تنش ما هیچ وقت از این فکر را مثلا نکنید که حالا ما مدافع دینی ما به وسیله ما دین تبلیغ میشه، اصلا این خبر را نیست. ما فقط باید یه جوری دامن دینا بگیریم که خودمون از دست ندیم. یعنی این دین با سرشت انسانها یگانه است و متحد هم میشه. آدمها طیف دارند. یعنی چی طیف دارن؟ یعنی مثل نور که هم سبز و هم زرد است، اینا حالا تو جوانی ممکنه یه خورده از این وری بیفتن از اون وری بیفتن، ولی جمع‌بندی بحث نیست که آدم‌ها با دین رفیقن. یه بار دیگه عرض کردم، اگه به دزده بگو نامسلمون بعدش میاد، خیلی حرفه. به دو قبول داره دزده، با قبول هم داره که گناه سا، اما دینا قبول داره، یعنی دینا قبول داره، یعنی میگه نه من نامسلمون نیستم، حالا بدی میکنم. من یادم است که یه بنده خدا بود، هم مشروب می‌خورد همم که در حین مستی مثلا میگو مردم من نامسلمون نیستم، من از قصه مشروب میخورم. مشهور بود تو محل ما. ایشون بیچاره وقتی هم که مست میخورد مستی میکرد، مسلمونی مستی میکرد. یعنی میگو مردم من مثلا از دست داداشش خیلی ناراحت بود، میگو مردم فلانی من حرص میده و اگه نه من نامسلمون نیستم، حالا تو حین مستی. یعنی اینجوریست که طیف انسانها، بله بالاخره البته اگه گناه آلود شد یواش یواش مغلوب میشه، یعنی فطرتش دیگه نجاتش نمیده. عرض بنده یا فرمایش اینجا اینست که این تکوین و تشریع اگه نبود بعد از یه مدتی تموم میشد. واقعا شما حساب کنید خیلی حرفای گنده گنده ای تو این دنیا زده شده. وقتی که حزب توده در ایران تشکیل شد سال 1330 بزرگترین حزب خاورمیانه بود. یعنی قوقا خیلی میکنن، ولی سه روز یه وقت حساب کنید که شما میخواین یه سنگا نگهداری، یه سنگ بزرگا بالاخره زور میزنید، هی میگو نه چیزی نیست اینا، اما بالاخره تا کی میتونید نگهدارید؟ چون ضد شماست. آخرش روشونه که از رکن میذاری زمینه در میرید. نمونهش دیدین خب حزب توده چی شد دیگه؟ گذاشتن زمینه در رفتن، گنده ترش. یه زمانی مثلا اگزیستانسیالیست تو این کشور مطرح شد، چی شد؟ یه زمانی اون آقا نمیدونم آریان پور اومد چقدر تلاش کرد یه جوری مارکسیسم جا بندازه. مگه میشه؟ ما ببینید چقدر نیرو صرف میکنن، ولی این نیروها نسبت به نتیجه‌ای که میدید اولا کمه، نسبت به زمان عقیمه. سه روز زمان بگذره تمامه. حالا بیام عکسش، کی داره تلاش میکنه که اسلام بمونه؟ خودش میمونه. یعنی روح انسان‌ها با اسلام است. حالا اگه اومدیم مثلا الان روحانیت ما تلاش میکنن اسلام بمونه، حالا اگه روحانیت ما تلاش نکنن نمیمونه، یا مردم یه دیگه رو پیدا میکنن همونا رو روحانیت قلمداد میکنن، اسلام با مردم نمیشه جدا کرد. هر کس که از اسلام دفاع کنه مردم دوستش دارن، چون که اسلام غذای جان انسان هاست. در این فکر نباشید، بله عکسش نکنید، اسلام را جبهه‌ایش نکنید. ضررهایی که ما داریم میده اینه که مثلا اسلام باندی بشه، مثلا بنده بشم وکیل مدافع اسلام، این حرفا نیست دیگه. اینقدر پیغمبر بهش خطاب میشه در قرآن که پیامبر ولشون کن، اینا باید خودشون بلرزن از بیدینی. بله اگه اسلام جبهه‌ای شد، حزب شد، باند شد، به اون آقا به قول آقا ایدئولوژیک شد، تنگ و به اصطلاح حزبی معابی شد، خب اینجا بله، اینجا حالا یه عده باید دفاع کنند، یه عده قور میزنند. دیدین الان نگاه وقت اینطوریه که میگه که چی، من به خاطر این انقلاب یه نمازم نمیخونم. این در واقع چی شده؟ این کدوم اسلام تو ذهنش؟ اسلامی که فکر میکنه عین پیازه، از حالا که پیاز گرون شده این دیگه با پیاز، با گرونی پیاز قهره و با اسلام قهر میکنه. این اسلامو بهش خوب معرفی نشده است. یا رفتن گفتن چی؟ این که میگن گاهی وقتا انقلاب را با اسلامو بازم جدا کنی، درسته است انقلاب ما به لطف و کرم خدا اسلامی است، ولی بیاید بگوید به این دلیل که اسلامی خوبه است، نه اینکه به دلیل اینکه انقلاب ما خوبه است اسلام خوبه است. نه، اسلام جا خودش خوبه. یعنی ارزش انقلاب به اسلام است، نه ارزش اسلام به انقلاب. مثل رهبریه، ما نباید ما کار خودمون رو خودمون تجزیه و تحلیل کنیم، نگم چون رهبری گفته است این کار خوبه خوبه و حالا بعد این کار مثلا بعدش وقت با رهبری پاش کشته میشه وسط. همیشه دوستان امام میفرمایند آقا امامو خیلی خرج نکنین تو کار خودتون. بله ما باید، بالاخره بنده یه کاری کردم، یکی از این نویسندگان خوب کشور واقعا کار بزرگی کرده بود. ایشون زمان بنی صدر تو دستگاه بنی صدر بود، حالا طوری هم مشاور فرهنگی بنی صدر بود. ایشون به امام نامه نوشته بود که من قبول ندارم در دستگاه، اما بیام بیرون از این دستگاه یا نیام بیرون. امام دستگاه نبه من، در واقع ایشون کی بود؟ نماینده امام تو این دستگاه. بعدم که اومد بیرون خب هیچ هم نگفت، یعنی بعدم خرج نکرد، همه هم توف و لعنتش کردن که آقا تو چی، تو که نماینده، تو که مشاور بنی صدر بودی، هیچ چی نگفت. یه بار نگفت نه بابا من نمیخواست حتی همین قدر بعدن از طریق خود دفتر امام اینا مسئله روشن شد که ای بابا ایشون به دستور امام. نه شما ببینید اینا خیلی شخصیت های عجیبی هم. این جناب طیب حاجرزایی شما میدونید طیب آدم لات چاله میدون بود است دیگه، بازار سبزی فروش رئیسش این بود است، یه چاقو کشه گردن کلو. بعد که میگیرندش خدا رحمتش کنه بهش میگن بوگو من پول گرفتن تو جریان 15 خرداد و خلاصه تظاهرات کردم. جملهش اینه که من جنایت خیلی کردم، خیلی هم آلودم، ولی حاضر نیستم برای 4 روز بیشتر موندن دامن یه مجتهد آلوده کنم. خب اینا قیمتی این روحیه. خب دیدیم که آخر عاقبت به خیر شد دیگه، یادش آدم با اون ظلما بعد بتونه این همه مورد ستایش مؤمنین قرار بگه. میخوام عرض کنم که نمیشه آقایون، یه حرف اگه بر جانها استوار نباشه بعد از یه مدتی زنندگان اون حرف خسته میشن. حزب و گروهابان آخرش نفسش در میاد الا یه محصی دیگه سیه وقت میگم آقا حزبی ما نمیشناسیم، خدا رحمت کنه شهید بهشتا، بنی صدر یه جریانی را انداخت برای اینکه این جریان شکسته بشه بالاخره باید گروه های مؤمنین منسجم میشدن و به نظر منم در اون شرایط خیلی هم چیز خوبی بود، اما به اسم اسلام و به بیرنگی اسلام میمونه دوباره، به بیرنگی اسلام میمونه. برای همین هم اگه شما خدای نکرده خودتون بیاد یه گروهی تشکیل بدین و گروهتون مطرح باشه، بعد از این مدتی از دست خود گروهتون خسته میشید، مطمئن باشید. ولی اگه اسلام باشه خود شما کار نیستید، خود مردم بدهکار اسلامه. روش فکر کنید گاهی وقتا شما بدهکار میشید. چه موقع است؟ وقتی که شما اسلامتون رو تنگ و حزبی کردید. بعضی موقع مطلب ببینید روحانیت ما از اون جهت که یک طبقه وسیع تاریخی اند و پاکن همیشه احترامشون بوده است. این مرحوم راشد رحمت الله علیه میگه در اون بگیر بگیر روحانیت بود. در این کتاب فضیلت‌های فراموش شده که برای چندمین بار خیلی آرزومندم که همه عزیزان بخونن، همه بخونن این کتابا، کتاب قیمتی است. ایشون میگه که تو اون بگیر بگیر روحانیت بود زمان رضاخان. بعد کارت باید هر آخوندی داشته باشه. خب ایشون چون استاد دانشگاه بود خودش کارت داشت. میگه که ما یه روز بابامون از تربت حیدریه اومد سر بزنه به ما. بعد خب بابای ما یه آخوند کاملا دهاتی، دهاتی بودن هم از قیافش میباره. حالا گفتیم وای حالا چه کار کنیم. بعد ایشون فرمود که من میخوام برم سر یه دوستان. حالا وسط خیابونای تهران که پاسبانا هر آخوندی را میگیرند و باید یه سری آخوند فقط کارت دارن میتونن را برن بقیه لباسشون را در میارن، ما بابای ما جلو و ما عقب. بعد ما هم یادمون رفت کارت لباسمون را دنبالمون ببریم. دیدیم عجیبه، هر کی به آقای ما میرسه سلام میکنه بدون استثنا. حالا مرد جلیل القدر بود است آخوند ملا عباس تربتی. ایشون میفرمودن که من اتفاقا یه جای پاسبانه گرفتم، حالا بابام هم جلو داشتن میرفتن، گفت آقا حالا لباس آقای راشد، هم آقای راشد یا استاد دانشگاه خیلی متشخص معلومه است آخوند تهرونی است، بالاخره احترام براش باید بذارن اهل مثلا حکومت و اینا. ایشون میگه آخوند جلو منو گرفت که لباس کارت لباست کن، منم نداشتم. داشتیم جر و بحث میکردیم بابامون برگشتن نگاه کردن، پاسبانه گفت شما با ایشونی؟ گفتم بله. گفت خب برو. حالا خب اینا چیه؟ یعنی انسان بالاخره پایه خیلی. ایشون دو تا نکته تو همین مثلا یکی ایشون میگه واقعا همه به ایشون سلام میکرده. اینجا آخوند بدهکارشن مردم. آخوند اگه آخوند باشه بدهکار کسی نیست، مردم بدهکارشن. حالا 4 تا مریض همیشه هستن، اونا همیشه از زاویه بیرونن، ولی این نمونه. بعدم تازه واسطه بقیه هم شد و همیشون میگه وقتی که داشتیم میرفتیم من براشون شرح میدادم که اینجا مجلس است اینا، دیدم بابام سرشون بالا نمیکنن اینقدر من شرح دادم ببینن اینجا کجاست. بعد گفتم بابا حرومه نگاه کردن. میگه که فرمودن نه، همین که نگاه کنم حواسم میره تو این چیزا، میخوام حواسم از خدا بیرون نیاد. وقتی ما میشینیم 2 ساعت تلویزیون نگاه میکنیم بعدم میخوام نماز بخونیم، درست هم در آمد در نمیاد. آقا به هر صورت این نکته رو ازش نمیتونیم بگذریم، اما میگذریم. میفرماد که جمله رو ادامه میدم، میفرماد باید این دعوت از جان انسانها و نوع آفرینشانها خبر داشته باشد که این چنین تأثیر عمیق و دراز مدت در روان فرد و اجتماع ایجاد کرده. یعنی این دعوت اتصال تکوین است با تشریح، نه تحمیلی زورمدارانه و نه تبلیغی پرقوقا و بدون محتوا، وگرنه وقتی زور رفت و قوقا فرونشست باید اثرش خونسا گردد، به خصوص که در جامعه پرکینه و تنگ نظر چنین تمدنی پای گرفت و بقیه تمدنها را بیرنگ کرد. شما همین نامه اخیر ولی عهد انگلستان را سخنرانیش را ببینید، خب حرف عجیبی، یعنی تو اوج ضد اسلامی اومده میگه بابا نمیشد اسلام را پنهان کرد. یاد شما دارین چی کار میخواید بکنید؟ شما این که میگه ما با اسلام باید رفیق بشیم، به نظر من میخواد بگه برای نجات خودمون باید رنگ اسلام به خودمون بزنیم. امروز شما مطمئن باشید مسیحیت داره میمیره، نمیگم نابود میشه وا، ما در از برداشتای دینیمون داریم که یهود و نصارا تا قیامت تا آخر الزمان هستن، ولی داره بیرنگ میشه. ولی عهد انگلستان وکیل مدافع اسلام هم نیست، ولی متوجه شده برای نجات مسیحیت خودشون اصرار داره که ما با اسلام رفیقیم، چرا دشمنی میکنیم؟ یعنی امروز اینا میبینن که اسلام امروز زنده تر از دیروزه. خب میشه آورنده یه همچی دینی از خودش این حرفا رو دراره و این قدم بمونه، روز به روزم بمونه؟ یا به قول ایشون اگر بر مبانی جان انسانها اصولش نگاشته نشده بود، بعد از این که تبلیغات تموم شد تمام میشد. خیلی حرفا تو تاریخ زدن. شما باز آقا چه کسایی اومدند؟ رضا خان وقتی اومد ببینید چه قوقایی به پا کرد، این آقای نمیدونم محمد علی فروغی، این تیمورتاش، این تقی‌زاده، اینا آدم ها ساده نبودن، اینا نوابق فکری بودن. ببینید چی شد، تمام تلاششون چی شد؟ هیچی شد. من اگه برای دون شرح حال این آقای تقی‌زاده را یا این آقای تیمورتاش را بگم، مثلا آدم باورش میاد این همه استعداد خرج شد که رضا خان بمانه. ببینید چی شد، آقای تیمورتاش 5 زبان مهم بین المللی با جوکاش بلد بود. یعنی دربار رضا خان از هر رفت و آمدترین دربارهای زمان بود است، به جهت تیمورتاش وزیر دربار بود. خب چی شد حالا؟ در گوشه زندان به دستور رضاخان کشتنش. اینا اینجوری. آقا محمد علی فروغی اون دیدین کتاباش شرح نمیدونم اون کتاب سیر حکمت در اروپا، این کم کاری نیست این آقا کرده است، یا تصحیح شاهنامه، تصحیح گلستان. این آقا را رضاخان بهش گفت برو گم شو زن ریش دار، چون بیچاره ریش میذاش از این ریشای پایین پروفسوری به اصطلاح. خب اینا پنچم ببینید نوابه خاصه کاراشون شد، یعنی هنوز عمرش تمام نشده کاراش تمام شد. حالا ببینید پیغمبرا چطوری از کاراشون. نکته ای که بگیم خیلی هم وقت ندن نگیریم، میگه ایمان آورندگان هم ببینید کیا بودن دور پیغمبر، کی بودن. من همینطور از روش میخونم ان شاء الله مطلب روشن از التفات بفهمم. ارزش هر مکتبی به اطرافیان آن مکتب است، خبیری هم هست. شما توده یارا میدید به اطرافیاش میشناخت، مارکسیست دارا، مسلمان هم همینطوره. همچنان که افراد ناساله هم قماشان خود را جذب می کنه. حال به من بگو اندیشه می پذیرد با توجه به اطرافیان صالح و صادقی چون علی علیه السلام، مقداد و بلال و ابوذر و سلمان، یعنی الگوهای صداقت و حکمت. این مکتب انگیزه های دنیا طلبانه داشته باشد. خب جا داستانه میدونید این مغرورای قریش خیلی عجیبه این حرفا. آیه قرآن سوره کهف، مغرورای قریش اومدن که با پیغمبر یه ملاقاتی داشته باشن با اون تکبراتشون. یه وقت اومدن دن این بلال و صهیب و مقداد و اینا نشسته، این آدمای خلقی بودن که عمله بودن، عمله که الکل خودشو تمیز نمیکنه که، خب دستورش هم میشه خاک هم که جزی بهداشت است، خاک حالو بودن و اینا. خب موهاشون که معلومه هر روز که حموم نمیرفتن که، و اینجور هم نیست. نظافت غیر افراط در پاکی هاست. گاهی وقتا شما دیدید اینا رو باید در جاش بس کنید. بعضی چیزا مردم فکر کنن بهداشتی است، مثلا یکی حساسیت یه مرض است که حالا یه لباسی هست حالا حتما سفید انتخاب میکنه که لکه اگه افتاد پیدا باشه بعدم بگه من خیلی بهداشتیم. نه آقا تو حواست پرت، یه لباس یه چرکتاب باش که اگه یه لکه افتاد پیدا نشه. بهداشت یعنی محیط کشت میکروب ایجاد نکنیم. برای همین تو اسلام خون حرام است، نجسه، چیزایی که محیط کشت میکروب میشه، میکروب مزاحم بهداشت آدم است. حالا مثلا اگه لباس بنده یه تیکه جوهر مشکی بهش افتاد دیگه این لباس کثیفیه، و در صورتی که میبینید خیلی حساسن به این چیزا، اینا یه بیماری است. حالا خدا کنه که هممون را به خصوص خواهرامون را به اسم بهداشت از این حساسیت منفی نجات بده. این یک انرژی زیادی است، مصرف عمر است و مصیبتی است که افتاده است به جان مردم ما. و منم دیدین آدمهایی که خیلی کاری ندارن از این کار هی برای خودشون میتراشن. از همین جاست خب مسلمان ها همینطور بودن، هم پیغمبر خدا امیرالمومنین علی علیه السلام رو خاک خوابیده بودن، میگه خاک بده آدم رو شقا بخوابه، بعدم حتما میدونیم که پیغمبر بیدارشون کنه. خب خاک حالو بودن حضرت که این ابو تراب همین اسم بود که پیامبر گذاشتن و بعد دشمنا همینا ازش سوء استفاده میکردن. با طبیعت فاصله گرفتن یه بیماریای حساسیت از طبیعت میاره. اسم اینا مثلا شما میگین عنصر خاک یه چیزی شده ضد این زندگی ها. زندگی های ما غلطه، خاک ها که نمیشه نابود کرد. الان یه چیزی به نام خاک، یعنی ما یه طوری داریم زندگی میکنیم که اگه خاک بیاد تو اتاقمون میگم وای کثیف شد. خاک میشه آدم باش زندگی نکنه. برای همینم کلی باید انرژی صرف کنیم که از خاک فاصله بگیریم. خب یعنی چی؟ یعنی از طبیعت فاصله بگیریم. بگذاریم. این مسلمان نشسته بودن خاکالو بودن، خلاصه آقایون ژیگوله موند بالا اومدن، جملهشون این است که اگر بوی عرق این بی سر و پاها را از ما دور کنی ما با تو خواهیم نشست و حرفت را خواهیم پذیرفت و آنچه مانع پذیرش ماست این افرادم که اطراف تو هستن. حالا این بو عرق هم که میگن میخوان جذب بزنن، یادتون باشه وا، آخه نمیشه که بگن خاکالو و یعنی چهار تا روش میذارن. حالا پیامبرم، حالا پیامبر فقط دلش میخواد دین را تبلیغ کنه. حالا اینجا حضرت نمیدونه که حالا چه کار باید بکنه. این نمیدونه به چه معنا، یعنی از خودش هیچی نداره، یعنی بنده تلقه خداست. آیه اومد که چی؟ وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم. میگه که پیامبر با همین مسلمان، حالا خدا رو ببین چطوری مسلمان رو تعبیر کرد. اونا گفتن چرکوندیا و عربیا، میفرماد با کسایی که شب و روز صبح و شام خدا رو میخونن با همین اصلا به سر ببرن. یعنی اگه پیامبر دنبال قدرت بود گردن کلفته اومدن میگن چی؟ مهاجرین با تو به سر بریم، این چهار تا آدم دست پایینو بنویس دور. ببین اینجور نیست. یعنی موضع گیریای پیامبر خودش نشون میده که اندیشه نمیپذیرد که ایشون دنبال قدرت و حکومت باشه. خب اینا همه که عرض کردم یه بره قضیه، بحثی در آخر سوره عروج بحث کردن. بله ظاهرن آخر سوره عروج راجب مقام قرآن، اینا که ما گفتیم راجب اعجاز قرآن بود. عروج بعد آخر سوره عروج با معارج آتی شد، مثلا آخر سوره عروج یه بحثی شده است راجب مقام قرآن. اگه خواستی این بحثی که امشب کردیم با بحث آخر، یعنی نوار آخر یا یک به آخر مانده و آخر سوره عروج را هم التفات بفرمایید گوش بدید. یه بحثی هم راجب مقام پیامبر کردیم، اونم گوش بدین. این بحث شاید به یه نتیجه برسه، ولی ما تمام تلاشمون بود که از یه زاویه این صحبت که میفرماد اگه نمونه دارید بیارید به نام معجزه، این روشن بشه. همینم که میگه یه درس نخوانده اینا رو آورده، اینم جزء معجزه قرآن است. برای همینم ما امشب این بحث رو اضافه کردیم به بحث جلسه بعد. بعد آیه 14 میگه خب حالا که اینطوره پیامبر بگو اگر نشستید و فکر کردید و صادقانه با خودتون برخورد کردید اگر نمیتونید بیاری پس بپذیرید این حرف خداییست. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَبُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اگر نمیتونید بیارید پس چه کار کنید؟ بدانید که از طرف خداست. پس چی؟ که خدایی که باید بپرستید آیا میپرستی؟ که میمونید برای جلسه آینده. نسألو که بند او که یا الله و یا الله و یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله و